بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و عاقبت للمتقین. عرض سلام، ادب، احترام دارم خدمت حضرت عالی، جناب آقای دکتر قبادی دانا، جناب آقای دکتر نفریه، سایر دوستان و استانهایی که صدای ما رو میشنوند، نماینده تشکلات و مدیران بهزیستی و خسته نباشی و خدا قوت میدم کلیه عزیزانی که زحمت کشتن، و همچنین پیشا پیش هم تسلیت میگم مناسبیت هایی که در پیش داریم حضرت عالی و همه دوستانی که در جلسه حضور دارن. جناب آقای دکتر، کار شما و دوستان بسیار کار ارزشمندی بوده، سابقه نداشته تا الان، یا تا زمانی که من بودم اطلاعی نداشتم که یه وزیر بیاد راحت در جمع بچه های نابینا بشینه، اینقدر خودمونی بشینه با هم دیگه صحبت بکنه. این کار بسیار کار ارزشمندیه، انشالله که خدا به شما سلامتی بده تا عاقبت بخیری. اما من خواهش میکنم امروز که شما وقت گذاشتی، 2 ساعت 3 ساعت نمیدونم، شاید 1 ساعت دیگه هم طول بکشه، می میخوایم این جلسه که امروز داشته باشیم خروجی هم داشته باشه، در حد صحبت نباشه. این خواهش میکنم. من 3 تا خواسته دارم، درست یکیشتر مثبت زندگی بود که بچه های دیگه هم صحبت کردن. من خیلی تشکر میکنم آقای دکتر قبادی دانا، مطلب خیلی خوبی فرمودن که ما انجمن ها NGO شریک با هستن، ولی من میخوام سوال کنم جناب آقای دکتر، شریک آیا میتونه یه طرفه باشه؟ وقتی شما شریک مطرح میکنید، شریک یعنی اینی که هر دو تو باید نظراتشون رو بدن، به همدیگه احترام بذارن و خواسته های همدیگه به مطالباتی که از همدیگه دارن به اون خواسته ها رسیدگی بشه. ما سال گذشته تو همین مکان با آقای دکتر قبادی دانا جلسه داشتیم، لطف کردم قرار شد هر 3 ماهی یه جلسه تشکیل بشه با این انجمن ها. برای چی؟ برای رسیدگی به مشکلات بچه ها و سوالاتی که مطرح میشه. ببینن این کاری که مطرح شد خروجی داشت، عملیاتی شد یا نشد، که متاسفانه انجام نشد. نامه‌های متعددی ما نوشتیم ولی متاسفانه پاسخی دریافت نشد. خدمت شما که از همین طرح مثبت زندگی که جناب آقای دکتر رضوانی از قم مطرح فرمودن، من خودم نزدیک 6-7 نامه از تشکلات های مختلف، از گرگان، از سیستان بلوچستان، از سیرجان کرمان، ارتنجان فارس، از جهرم فارس، خیلی جاهای دیگه اعتراض داشتن نسبت به تر مثبت زندگی و دلایل متعددی هم داشتن و کاملا حرفشون منطقی بود. من نامه زدم با آقای دکتر، خواهش کردم این تر چون کارشناسی نشده و ایراداتی به این تر هست، خواهشن یه بررسی مجددی بشه، اطلاع رسانی بشه، چون سایت بهزیستی کامل مناسب سازی برای افراد نابینا نبوده، اصلا اطلاع پیدا نکردن بچه‌ها که بیان تو این طرح شرکت بکنن. خیلی از انجمن‌هایی که الان کار بچه‌های نابینا رو دارن انجام میدن، 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال، اینا پرونده داشتن، نیرو داشتن، داشتن این کار انجام میبودن. الان به راحتی اومدن آقا شما نمیدونم رد چیز رو نمیدونم شما از این چیزا، اینا بدون هیچ دلیل موجهی این دوستان رد شدن و این مشکلاتی برای بچه ها وجود داشت. این خواهش میکنم امروز آقای دکتر قول با ما بدن این تر مشکلش برطرف بشه، حداقل یه فراخوان بشینن کارشناسی بکنن. من همیشه این اعتقاد دارم افراد سالم نمیتوانن، یعنی درک صحیح هر چی که تو این حوزه باشن، با بچه ها در ارتباط باشن، درک صحیح از افراد معلول ندارن. من نمیتونم برای یه فرد دیگه تصمیم بگیرم، حتما تو این کمیته، تو این کارشناسی ها افرادی که خبره هستن، صاحب نظر هستن. ما افراد نابینای خیلی خوبی داریم خدمت شما، کارشناس هستن، خبره هستن، واقف هستن بر خیلی از امور، بیان از این دوستان نظر بگیرن، کارشناسی شده باشه، یه طرح چکشکاری بشه، بعد بیان اطلاع رسانی بشه، اونم اطلاع رسانی درست. یه موضوع، یه موضوع من شنیدم از دوستان که این واقعا اعصاب ما رو ریخته به هم دیگه. آقای دکتر، شنیدم یه مرکزی ما داریم به نام نابینایان رودکی، مرکزیه که تنها کاری که داره بریل انجام میده،
کتاب‌های بریل مو داره اونجا انجام میشه. به هر حال هرچی هم که الان بودجه لازم ندارم برای این کار، به هر حال جست و گریخته داره زحمت کشته میشه، تلاش دارن میکنن. متاسفانه شریده شده که این از ستاد میخواد انتقال پیدا کنه به استان تهران. آخا یه مرکز تو کشور برای نابینایی که دانشجو داره، 5000 تا دانشجو با کارشناسی داریم، 1000 تا دانشجوی دکترا داریم، این همه مشکل دارن. آقای دکتر، دانشجوی دکتر ما تکذیب با سادزاد داره مینویسه. چرا؟ به خاطر که مواد مطالعاتی بریل در دسترسش نیست، از امکانات بریل نمیتونه استفاده بکنه. چرا؟ چون مرکز درست بهش رسیدگی نمیشه، چون مرکز بهش امکانات نمیدن، چون مرکز بودجه لازم نداره، کاغذ نداره. من الان 15 تا کتابخانه گویا در کشور دارم، درخواست کتاب دارم، ولی متاسفانه کاغذ وجود نداره، ندارن بدن در اختیار. خواهش میکنم این تصمیم عوض بشه، بیاید اینه کمکش بکنید، محکمترش بکنید، نه این که بیاید از یه اقیانوس بردارید بزنش توی دریاچه، توی خدمت شما که عرض کنم تالا، که ضعیفتر و ضعیفتر بشه، بعد نابود بشه. این جفا هست در حق نابینایان. این موضوع آخر من 20 مورد نوشتم آقای دکتر. این 20 مورد هم برای شما هست، هم برای آقای دکتر قبادی داره. خیلی هم مطالبم دوستان گفتم، ولی خواهش میکنم، امسال سال آخر دولت تدبیر و امید هست. شما سال دیگه کابینه ممکنه عوض بشه، ممکنه جناب عالی تشریف داشته باشید، ممکنه تشریف نداشته باشید، تو یه پستی دیگه باشه، انشالله هر جا که هستی خدا یارتون باشه. ولی خواهش میکنم دوستان عزیز، توی جمع دوستان نشستیم، بیام یه نام نیک از خودمون به جا بذاریم، بگن خدا پدر فلانی بیا مرز رئیس فلانجا بود، این کار اتفاق مهم افتاد، این کار مهم در زمان وزارت فلانی افتاد. خواهش میکنم یه مرتبه هم شده به خاطر رضای خدا برای بچه ها یه کار اساسی انجام بدیم. ما 15 تا کتابخونه دارم، 20 دفتر نمایندگی دارم. مسئله آموزش مسئله مهمیه در کشور ما برای بچه های نابینا. من سال گذشته جریان این نوت تیکر ما برجسته نگار و هوشمند که من متقاضی بودم، خواهش کردم 573 نفر از بچه های کارشناس دانشجو و دکترا و خبره و نخبه و نابینای کشور ما متقاضی این دستگاه هستن. من 210 تا شعبه بانک در کشور اومدیم به سامانه خدمات بانکی مجهز کردیم. بانکو اعتراض دارن، میگن چرا بچه ها نمیان از این سامان استفاده کنن. آقای دکتر، سامان خدمات بانکی یعنی چی؟ یعنی این که نابینای ما خودش به تنهایی بتونه بره تو بانک، خودش کار خودش انجام بده، نیاز به همراه نداشته باشه، کرامت انسانیش حفظ بشه. ولی متاسفانه چون آموزش ندیدن بچه ها نمیتونن. بانک هم حق داره، این آموزش کی باید بده؟ من NGO باید بدم، منی که توی کتابخونه ها علاوه بر کتاب و کتابخانه و قصه و قصه گویی از این چجا آموزش خط بریل دارم میدم، آموزش خدمت شما برجسته نگار دارم میدم، هزار تا آموزش صنایع دستی میدم، مهارت های زندگی میدم. من نیاز به این دستگاه دارم. من به چه زبونی خواهش بکنم؟ گفتن آقا ما میخریم، 24 میلیون بود، نخریدن، الان شده 40 میلیون تومان. جریان این شده این سرمربی تیم پرسپولیس برانکو سال 97 آقا پول منو بدید میخوام برم خدافظ، ندادن، الان شده چند؟ 4 برابر. یعنی یه پولی که میتونستن با 3 میلیون 10 میلیون راه بندازن آقا رو بفرستن بره به سلامت، شده 50-60 میلیارد تومان نمیتونن بدن. الان همین هم هست، سال دیگه هم از این بدتر هست. میگن کارشناسی، کدوم کارشناسی؟ کارشناسی باید بچه نابینای ما انجام بده، نابینای دانشجوی ما که داره با این دستگاه کار میکنه اون باید کارشناسی بکنه، نه یه کارشناس بینا بشینه اونجا بگه آقا نه این امکان نزینی. آقا معاونین شورای معاونین میخوام ببینم چند تا نابینا داخلش هست، کدام از این دستگاه بیاد استفاده بکنه، بگی آقا این دستگاه مزیت ها چیه که رد میکنید؟
تشکر.
من چشم خواهش میکنم که... من معذرت میخوام فقط یه عذر میخوام، یه جمله خیلی کوتاه. من تشکر میکنم به مناسبت 20 مهر، دوستان زیادی تو حوزه توانبخشی زحمت کشیدن، تلاش کردن تو این چند روز، همکاری خیلی خوبی داشتیم. از زحمات همه دوستان، هم جناب آقای دکتر قوادی دانا، جناب آقای دکتر نفری، همه دوستانم هم جناب عالی تشکر و قدردانی بابت زحماتی که کشیدید. البته ما توقع داریم حداقل این مطالبات برای ما ان شاء الله در نظر گرفته بشه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد عجل فرجه.
حالا چون خدای شادکان با حرارت صحبت کردن، خب من تو جریان هستم که آقای دکتر قوادی‌دانا هر دو هفته یه بار یک جلساتی حداقل مثلا با ترکیب حدود 15 تا 10 تا 15 تا از انجمن‌های محترم از طریق همین ارتباط ویدیو کنفرانسی برقرار کردند و این ارتباط حتی تو این ایام کرونایی هست. حالا حتما تعدادش بیشتر میکنن توی زمینه مسئله مثبت زندگی. خب ببینید یه جامعه معلول بزرگی ما در کشور داریم، یه تعداد قلیلی هم کادر و کارشناس در مجموع سازمان بهزیستی. ما باید مسئله فرهنگ محوری کردن موضوع معلول در کشور رو از طریق بردن توی محلات، توی متن جامعه به ترتیبی محقق کنیم. ما باید برای ارائه خدمات شناخت کافی راجع به مردم توی همه محل‌های زندگی داشته باشیم. اطمینان دارم به دلیل همین مدیریتی که ما الان در سازمان داریم هستن مردان محترمی که نه NGOها نه مرکز بهزیستی خیلی امکان شناخت اونها و ارائه خدمات اونها ندارن. ما توی این پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به بعضی اطلاعاتی رسیدیم که گاهی اوقات این اطلاعات ما برای سازمان بهزیستی و برای کمیته امداد حضرت امام، دو تا مرکز مهم حمایتی، هم مطالب نوعیه. یعنی باور کنید که قبل از اون اطلاع نداشتن، به دلیل اینکه بالاخره وقتی ما وارد بطن جامعه میشیم یک اتفاقات دیگری غیر از این نظام اداری و تشکیلاتی، افرادی که عضو هستن، افرادی که پشت نوبت هستن در زمینه‌های مختلف پیدا میشه که به طور طبیعی اونها نیست. این بردن موضوع معلولان و موضوع ارائه خدمات حمایتی در متن جامعه است. حالا اگر بعد اصلاحاتی در نحوه عملش، چگونگی اجراش، غیر اقتصادی شدن، من این که هدف اقتصادی نباشه بلکه هدف خدمت رسانی باشه، هزینه ای رو به مجموع جامعه مردان تحمیل نکنه و اون هزینه ها عمدتا از طرف دولت و تنظیم هایی که بین خودشون هست پرداخت بشه و کمتر فشار رو به جامعه مردان بخواد وارد کنن برای ارائه هر خدمتی، اینجور مسئله همش قابل بحثه. ولی اساسش واقعاً یعنی گسترده کردن نظام ارائه خدمات حمایتی در سطح کشور و کار بسیار شایسته است. و اگر آقای قوادی‌دانا الان هم آمادگی داشته باشن، به نظر من دقایقی در مورد طرح مثبت زندگی که کار مهم سازمان هست حتما باید اجماعی بین همه ما در موردش برقرار باشه. در اصلش حالا مگر احیاناً یک پیشنهاد اصلاحی رو اعمال کنیم. قانون هم بوده مدت‌های مدیدی، قانون هم معطل مونده بوده، حالا بهش درآمده، بفرماند که هم موجب ایجاد وحدت و یک پارچگی انسجام بشه، هم ان‌شاءالله بتونیم از این فرصت برای این هدف هم استفاده کنیم، هرچند که اختصاصاً مربوط به روز نابینایان عزیز ما نیست که مقدار از وقت اونها برای عموم معلولان مصرف میشه. باز هم به نظرم ارزش داره. در خدمت آقای قوادی‌دانا است.
خدمت از ماست. خیلی ممنون. من تشکر میکنم از این جلسه بسیار پربار که در یک جلسه ما تونستیم خدمت سه وزیر بزرگوار از کابینه و دو معاون محترم رئیس جمهور برسیم که برای من واقعا غنیمت. خیلی ممنونم از جناب وزیر و زحمتی که مبتکرانه تو این زمینه متحمل شدن. من خودم ندیده بودم همچین چیزی، دیدیم و آشنا شدیم و خیلی ممنون، یاد میگیریم. انشالله که ما بتونیم این کار انجام بدیم. مراکز مثبت زندگی در واقع مراکز خدمات بهزیستی هستند. بند 4 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 57 قانون احکام دائمی که به هر دلیل تا کنون اجرایی و عملیاتی نشده. در حال حاضر نحوه عملیاتی شدن این کار به این صورت بوده که حدود 1.5 سال کار مطالعاتی براش انجام شده. شیوه نامه و دستورالعمل موجود تبدیل شده به یک کتاب 100 صفحه‌ای با 7 شیوه نامه و دستورالعمل در ارتباط با نحوه گزینش، نحوه آموزش، نحوه نظارت بر مجموعه، نحوه جلب مشارکت های مردمی، نحوه اقدام برنامه اجرایی اینها. برای اولین بار هستش که در ارتباط با 13 ماده‌ای که در ماده 13 بندی که در ماده 26 داریم به صورت کاملا علمی و تخصصی فراخوان صورت گرفته. ثبت نام ها برای اولین بار به صورت الکترونیکی در سامانه سنتر انجام شده. 11,000 نفر متقاضی بودن. تعداد مراکز مشخص است و وابسته است به تعداد خانوارهای مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی در کشور. تمام مددجویان تحت پوشش بر روی نقشه بر اساس محل زندگیشون قرار داده شدن. به ازای هر 450 خانوار یک مرکز مثبت زندگی شکل میگیره. علت مثبت زندگی بودن یک ریبرندینگ برای سازمان بهزیستی هست. پلاس زندگی یا به علاوه زندگی اشاره میکنه به نقش سازمان بهزیستی در زیست بهتر و زندگی بهتر. برای آحاد جامعه با توجه به نقش تولیگری سلامت اجتماعی برای سازمان بهزیستی، این مراکز قرار هستش که در بعد وظیفه تولیگری سلامت اجتماعی در قانون برنامه ششم به همه مردم در حوزه سلامت اجتماعی خدمت بده و در بعد خدمت رسانی به جامعه معلولین و قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به خانواده های تحت پوشش، پرونده معلولین از پرونده انفرادی به پرونده خانواده تبدیل میشه، پرونده های کاغذی تبدیل میشه پرونده های الکترونیکی، مجموعه مددکاری کشور که سالها به صورت کاغذی و گزارش های در واقع دستنویس کار را انجام میدادن به صورت الکترونیکی این پرونده ها را خواهند داشت. میبایست بر اساس اپلیکیشن موجود حضورشون در منازل و بازدید از منزل مددجویان ثبت میشه به صورت الکترونیکی و مورد پایش کامل قرار میگیره. پرونده هایی را الان داریم که سالها خاک خوردن و بعد از اینکه خدای نکرده برخی از افراد دارای ملت به رحمت خدا رفتن، هنوز بعضن پرونده هایی که در اختیار بخش دولتی یا غیر دولتی بوده متوجه نشدن متاسفانه. الان پوششی که پرونده های فردی رو داده بودن به بخش غیر دولتی حدود 350,000 خانوار بوده. با این طرح بیش از 1,050,000 خانوار تحت پوشش کامل به صورت الکترونیکی قرار میگیرن. پایه این مراکز مثبت زندگی مددکاران عزیز اجتماعی هستن که به صورت تخصصی کار انجام میدن. در خلال کار گرچه این طرح اشتغالزا نیست و هدفش اشتغالزایی نبوده، اما برای بیش از 12,500 نفر اشتغال جدید ایجاد میکنه. بایستی که در این طرح خرید خدمت صورت بگیره و FS طرح فیزیبیلیتی استادیش به طور کامل مورد بررسی قرار داده شده. با توجه به اینکه این توسط مؤسسات غیر دولتی ماده 26 واگذاری خدمات 13 بند مختلف است، بیش از 93% خدمات سازمان بهزیستی در حیطه اجرا به بخش غیر دولتی واگذار شده بوده تا کنون، که انشالله با این اقدام این به رقم 100% نزدیک میشه برای اجرای بند اصل 44 قانون اساسی و فرمایش مقام معظم رهبری. بر این اساس خیرات و مبرات زیادی خواهد داشت. اما وقتی که فراخوان صورت گرفته، اولا کرایتری ها و مشخصاتی برای کسایی که حائز شرایط هستن قرار داده شده، مدرک تحصیلی مشخص. کسایی که قبلا سابقه همکاری با سازمان بهزیستی در بخش غیر دولتی داشتن در اولویت قرار داده شدن. افراد دارای معلولیت در اولویت قرار داده شدن. البته این منتقدین هم داشت و میگفتن که بالاخره افرادی که خدمت رسانی میکنن الزاماً نباید از جامعه معلولین باشه. نظر ما با نظر آقای شادکام تو این زمینه نزدیک است. ما فکر می‌کنیم که افراد دارای معلولیت در چشیده هستن و مشکلات رو بیشتر حس می‌کنن و امتیاز ویژه برای اونا قائل شدیم. گزینش شدن تمام این افراد از طریق دستگاه‌های نظارتی مورد استعلام چهارگانه همین افراد قرار گرفتن. ببینید حجم 11,000 نفر، گزینش 11,000 نفر و طبیعتاً وقتی از بین 11,000 نفر قرار هست 2,500 نفر انتخاب بشن به عنوان مؤسسین این مراکز، طبیعتاً حدود 8,000 نفر انتخاب نخواهند شد و ناراضی خواهند بود از این قضیه. به تمامی شکایات یکان یکان پاسخ داده شده و میشه کمیته ویژه‌ای برای این کار در سطح استان و در سطح کشور تشکیل شده. بعد از اینکه موافقت اصولی برای این مراکز صادر شده، مراکزی که انتخاب کردن معرفی کردن از جهت مناسب سازی برای افراد دارای معلولیت مورد بررسی قرار داده شده. تأکید شده که تمام این مراکز باید مناسب سازی شده و دسترس پذیر باشن و بر این اساس پروانه فعالیت هم برای عزیزان صادر میشه. اگر در هر استانی در هر جایی با توجه به گستردگی کار، چون کار هم باید به یک بار شروع بشه، به صورت پایلوت در استان البرز شروع شده، در تقریبا 6 استان پوشش 100% رو ایجاد کردن و بقیه استان هم در حال رسیدن به این پوشش هستن. اگر هر موردی شکایتی نارضایتی وجود داره، با توجه به اینکه به صورت سیستماتیک سعی شده که این به حداقل برسه، چرا که گزینش افراد 70% بر اساس مدارک و مستنداتی هستش که در سایت آپلود کردن و 30% گزینش توسط هیئت مصاحبه کننده جمعی چند نفره تخصصی و فنی در استان ها صورت گرفته. اما اگر هر موردی بوده ما بررسی میکنیم و حتما اقدام لازم براش انجام میشه. امیدوارم که با این طرح بتونیم دسترس پذیری جامعه دارای معلولیت رو بهبود بدیم و جهشی در خدمت رو انشالله در سال اخیر بتونیم شاهد باشیم و خدمت رسانی بهتر و دقیق‌تری رو برای افراد دارای معلولیت بتونیم داشته باشیم. اگر ما این مراکز رو در دوره کرونا داشتیم، میتونستیم همینجور که به مراکز شبانه روزیمون تونستیم خدمت رسانی کنیم و اقلام بهداشتی رو خدمتشون تقدیم بکنیم، میتونستیم برای جامعه هدفی که در منازل هستن هم به طور دسترس پذیر و کامل پوشش خوبی رو بتونیم توسط این مراکز ایجاد بکنیم. امیدوارم که انشالله با ایجاد این مراکز بتونیم به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی که رسیدگی به ولی نعمتان عزیزمون هست انشالله نزدیک بشیم.